أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. روایت ده بودیم، روایت دهم رو نخوندیم. عن هشام عن الثقه رفعه عن ابي عبد الله. بله فکر کنم این روایت رو خوندیم، اشاره میکنیم دوباره. انه قیل له، به حضرت عرض شد، روی عنکم ان الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجال. شما فرمودید که این یک آدم هایی هستند، یعنی همین دشمنان اهل بیت. حضرت گفتن ما کان الله لیخاطب خلقه به ما لا یعلمون، به اصطلاحی به کار نمیبرند که ندانند چیست، همون معروفش مضمونش. خب این روایت ازش حرمت و نه فساد در نمیاد، صرفا داره میگه که میسر همون معنای معقولشه، همون معنایست که مردم میفهمن، به معانی غیر متعارف بارش نکنید. روایت 11، در مقنع مرحوم صدوقی روایتی رو داره، قال وجتنب الملاهی و لعب بالخواتیم و الاربعه عشر، از ملاهی اجتناب کنید و بازی با خاتم، همین انگشترها و اربعه عشر هم ازش اجتناب کنید. و کل قمار، و اجتناب بکنید از هر قماری. فإن الصادقین یا صادقین علیهم السلام نهوا عن ذلک، نهی کردند. خب از این که نهو داره باید صادقین بخونیم، از این که علیهم السلام گذاشته بود باید نهیا میذاشت، یعنی یا این باید با اون میخوند یا اون به این. احتمالاً این علیهم السلام غلطه دیگه، اینا رو بعدن چیزایی که وارد کردن، لذا این همون صادقینه، یعنی ائمه، ائمه از این نهی کردن. نکته ای که وجود داره اساسا این عبارت، عبارت صدوق روایت نیست. در مغن مرحوم صدوق نوشته که از اینها اجتناب بکنید و از هر قماری. بعدم می فرماید ائمه علیهم السلام از این مسئله نهی کردند. مرحوم صاحب وسائل از این تعبیر ائمه نهی کردند روایت استفاده کرده، این ان الصادقین نهوا عن ذلک، از این استفاده چی کرده؟ این که یه روایت مستفاد یک مضمون روایت. خب اون تعبیرش حکایتی است از یک روایت، یعنی خودش کأن صدوق میگه آقا ما روایت داریم بر این مضمون. مثل اینکه شما رو منبر میری میگی مردم مثلا فرض کنید که کار بد نکنید، روایت داریم، اما مضمون روایت نگفتید، دارید اشاره به یه روایت میکنید که این احتمالا روایت 14 باشه یا روایت های دیگه ای باشه که باز از ائمه نقل شده، خودش روایت مستقل نیست. اما نکته ای که وجود داره اینه که عطف کل قمار به اجتناب ملاهی و لعب به خواتیم و اربع عشر، آیا عطف آن به خاصه؟ یعنی این که خاتمی که قمار باش باشه، اربع عشری که قمار باش باشه و هر قماری، یا نه اجتناب از لعب به خواتی مطلقه، سوا اون کان قماری ان اولا، اجتناب از اربع عشر مطلقه، سوا اون کان قماری ان اولا. لعب به خاتم نباید صورت بگیره حتی اگه قمار نباشه، چون عطف آن به خاص نیست، میگه که اصلا این کار رو نکنید، انگشتربازی نکنید، عربه عشر هم نکنید، قمار هم نکنید. این به معنای این نیست که اینها خودشون قمار هستند. اما خب چون عرض کردم خود این روایت مستقلی نیست بلکه ناظر به روایات دیگه است، خب باید بریم ادله خود روایات دیگر رو بخونیم، به خصوص همون تیکه اول که اصلا عبارت صدوقه، به فتوایی از صدوق تو نقل قول علما باید آورده میشد. روایت 12، حسن ابن محمد طوسی، مرحوم شیخ طوسی، فی مجالسه عن ابی عن ابی سلت عن ابن عقده عن علی ابن محمد ابن علی حلبی عن جعفر ابن محمد ابن عیسی عن عبدالله ابن علی عن علی ابن موسی عن آبائه. ببینید مسیر روایتی از مسیر کلینی نیست، یعنی اسامیه که کمتر تو کلینی میبینید. از امیرالمومنین روایت کرده علی ابن موسی، از اونجا که وارد میشه امام رضا است دیگه، یعنی علی ابن موسی یعنی از امام رضا، از آبائه از طبقه ائمه نقل میکنه از امیرالمومنین که فرموده بود کلو ما الها عن ذکر الله فهو من المیسر، هر چیزی که شما رو از ذکر خدا دور میکنه، لهوی که شما رو از ذکر خدا باز میدارد، این میسر. در رابطه با لهو و لغو به طور مصطفا در بحثی که از رقص داشتیم در پیرامون بحث زفن و رقص صحبت کردیم، اونجا گفتیم که خود لهو حرام نیست، بلکه لهوی که صدن ذکر الله بکنه حرامه، لهوی که صدن ذکر الله بکنه. و الا لهو مطلق هیچ دلیلی بر حرمتش نداریم. تو قرآن هم ادله‌ای که داره لغو و لهویست که یصد عن ذکر الله، مانع ذکر خدا میشه. اون وقت بستگی داره اون ذکر واجب باشه، یعنی مثلا به جای اینکه برید نماز جمعه بشینید تاس بازی کنید یا حتی فوتبال بکنید، اگه گفتیم نماز جمعه واجبه، خب اونم میشه به عنوان مقدمه ترک واجب، مقدمه حرام، حرام میشه. یا مثلا بنشینن به جای اینکه برن مسجد، اگه گفتیم حضور در جماعت واجبه، به جای اینکه برن مسجد چه کار بکنن؟ بشینن با هم مثلا فرض بفرمایید که یه قل دو قل بازی کنن، یا حتی بشینن یک کتابی هم بخونن همین جوره. لذا این فرقی با اون حیثیتش نمی کنه، صدن ذکر اللهش موضوعیت داره. اما گفتیم نه، اون حضور اون ذکر الله مستحبه. مثلا فرض بفرمایید که دعای کمیلیه، شما به جای اینکه برید دعای کمیل نشستی اینجا فوتبال تماشا میکنی، این میشه ترک مستحب، حتی حرام هم نیست، مکروه نهایتا. اما اگرم یه پله رفتیم جلوتر گفتیم هیچ کدوم، یه لحویست که الان اگه این کار رو نکنن نه سراغ حرام میرن، نه سراغ واجب میرن، نه سراغ مستحب میرن، در این صورت لحو اصلا مکروه هم نیست. بحثش رو مفصل گفتیم، خواستن دوستان نگاه بکنن، فکر میکنم توی مباحث سال ششم فرهمون باشه، در اونجا در ضمن مباحث بحث رقص آوردیم همه ادله‌ای که یمکن ان یستدل بها علی الحرمه آوردیم و دلالتی نداره. خب اینجا حضرت می‌فرمایند کل ما علها عن ذکر الله فهو من المیسر، هر چیزی شما رو از ذکر خدا باز می‌دارد میسر. یه نکته رو از بیرون توجه کنیم، اب نداره دوستان با اینکه زیاد هم این رو شنیدند اما یه بار دیگه این رو بشنوند خیلی راه دوری نمیره، و اون این که ما یک ورود داریم، یه حکومت، حکومت به معنای اینه که شما در عقد الوضع یا عقد الحمل یه توسعه میدید، میایید یک چیزی رو عوض میکنید، معروفش تو عقد الوضع. یعنی چی؟ مثلا ببینید، مثلا شارب شما آمده گفته که نماز باید با وضو باشه، نماز باید با وضو باشد. اگر شما اومدید گفتید آقا طوافم از دید من نمازه، طواف که واقعا نماز نیست، شما دارید این رو تعبدن داخل در موضوع میکنید، به این میگیم حکومت در عقد الوضع به نحو توسعه. یعنی موضوع عقد الوضع رو دارید چه کار میکنید؟ توسعه میدید. عقد الوضع یعنی موضوع، موضوع رو شما توسعه میدید. یه پرانتز باز کنم، هر قضیه یه عقد الوضع، عقد یعنی گره، یه گره در موضوع داره، یه عقد الحمل یه گره در محمول داره. اگه من به شما میگم زید قائم است، معناش اینه اون کسی که زید است اون کس قائم است، اون کسی که زید است داخل در موضوعه، یه پیوند داره. اون وقت اگه قضیه شخصیه بود مثلا زید، این که اون کسی که زید است خب روشنه، اما ممکنه قضایه شخصیه نباشه، مثلا بگم العالم و یجب احترامه، میشه هر کس عالم است احترامش واجب است. یه پیوند درون موضوع وجود داره که اون اینه که این بابا آیا موضوع هست یا نه، این عالم هست یا نه، این زیده یا نه. اگه این عالم است یجب احترامه، اگه زیده است یجب اکرامه. یک دونم خیلی خوب، حالا ثابت کردیم عالمه، حالا پیوندش با محمول، زیدون قائمون، پیوند زید با قائم. این که میگن اول برادری تو ثابت کن بعد ادعای ارث کن، برادری رو ثابت کن یعنی عقد الوضع رو ثابت کن، اول ثابت کن داداشی، چون برادر ارث میبرد، اول اثبات کن برادری، این یعنی عقد الوضع مقدمه. هر جای دیگه هم که ثابت شد، کرونا نیست، تست دادم دو سه بار الحمدلله نبود، هر جای دیگه ای هم که ما میگیم شنیدید، میگیم که باز اینا رو میخوام بگم، ببینید بحثای مختلف در ابواب مختلف به هم پیوند داره، شنیدید میگن اصل موضوعی حاکم بر اصل حکمیه. یعنی اگه شما جایی تونستید بگید این تحت این موضوع نیست، نوبت به حکم نمیرسه، اصل موضوعی اصل حکم. یعنی این مثلا میگیم زید قائم است، میگیم نمیدونیم آیا، حالا دوباره مثال دیگه بزنم، میگیم آب طاهر است، نمیدونیم آیا معنای طاهر یعنی چی، میخواییم اصل جاری کنیم در معنای طاهر. یکی نمیدونیم این آب هست یا نه، مثلا آب بودن این محل بحثه، اصالت و طهاره یا معنای طاهر، اگه اصلش هر کاری که راجب طاهره میشه اصول حکمی، اما هرچی راجب این بود آقا اصلا این اول آب بودنش ثابت بشه، اگه شما تونستی اصلی بیاری که حاضر لیسه به ماه، چون نوبت به اون نمیرسه، چون اول باید اصل، اول باید موضوع ثابت بشه تا نوبت به حکم برسه. تعبیر دیگه ثبت العرش ثم منقوش، اول عرش و اول اینکه ضرر زدن به تو ثابت کن، بعد مناقشه کن به اینکه حالا کمه یا زیاده. خب حالا برگردیم، پس ببینید ما یه عقد الوضع داریم یه عقد الحمله. این عقد الوضع رو گاهی اوقات یه دلیل دیگه میاد توسعه میده، یه دلیل دیگه میاد توسعه میده. مثل مثالی که گفتیم، میگه از طواف و بالبیت صلاتون، از طواف بالبیت صلاتون، واقعا که صلات نیست. اینو بهش میگیم حکومت در عقد الوضع به نفع توسعه. گاهی حکومت در عقد الوضع به نفع تضییق. مثل چی؟ مثل اینکه همینجا از طرفی گفته نماز یجب ان یکون مع الطهاره، یه دلیل دیگه میاد میگه آن نماز میت نماز نیست. واقعا هست اما میگه نیست. مثالی که معروف میگن، مثلا میگن آقا یجب اکرام العالم، بعد میگه زیدون لیس به عالم، اصلا از دید من زید عالم نیست. این حکومت باز در عقد الوضع به نحو تضییق. اگه رفتید سراغ عقد الحمل، یعنی با حفظ موضوع، حالا میخواییم محمول رو عقب جلو کنیم، اگه تضییق بود میشه تخصیص، اگه توسعه بود اونجا میشه گفت که حکومت به نحو توسعه است. الان موضوع بحثمون نیست. اما یه چیز دیگه داریم با نام ورود. به این مسئله ورود توجه کنید، چون معمول داستان اینه که کسی ورود رو درست فهم نکرده. ورود همون تخصصه، هیچ فرقی هم نمی کنه. اساسا این که ورود رو اومدن مقابل تخصص قرار دادن حرف غلطی. پس اگر بخوایم فل جمله بگیم، میگم که معمولا نمیفهمن یعنی چی. یعنی به شما از 99% طلبه ها بپرسید یه اصطلاحی به کار میبرن، اما بهش بگی خب یعنی چی توضیح بده نمیدون. ما تخصیص داریم، تخصص هم داریم، حکومت هم داریم، اما ورود نداریم. حالا نداریم یعنی پس چرا میگن؟ نه، یه نوعی از تخصصه، بله فعل واقع خود تخصصش فرق نمیکنه. تخصیص و تخصص رو یه بار مرور کنیم با هم تا ببینیم تخصص یعنی چی. ببینید اگر کسی واقعا تحت دلیلیه بهش میگن تخصص. یعنی ما الان به تو میگیم که آقا اکرم العلماء، زید واقعا عالمه، تحت دلیله. حالا زید واقعا عالم نیست، تخصصا خارجه، این اصلا نیست. اگه گفتیم نه اکرم العلماء الا زیدن، یعنی زید عالم بودنش رو قبول دارم، حکمش رو قبول ندارم، میشه تخصیص. عقد الحمل حکم میذارم کنار. اما اگه نه گفتم زید رو قبول دارم، زید رو قبول دارم، منتها من حکمش رو قبول ندارم، زید عالم بودنش رو قبول دارم. مثلا فرض بفرمایید که ما میگیم پسری که پدرش رو بکشه ارث نمیبره، میگیم این پسر بودنش رو قبول داریم، ارث نمیبره، میشه تخصیص. اما اگه گفتیم اصلا من عالم بودن این بابا رو قبول ندارم، این میشه چی؟ میشه تخصیص. حالا هنوز نمی بخشم، صبر کن. حالا در تخصص گاهی اوقات موضوع از امور تکوینی است، مثل عالم بودن، جاهل بودن، اینجور امور. اما گاهی اوقات این موضوع از اموری است که اصلا تعریفش دست شارعه، تعریفش دست شارعه، مثل قانون، چیچی قانونه هرچی شارعه بگه. یه مثال ساده بر دوستان بزنن. الان اومدن گفتن هر کس میخواد جنسی وارد کنه باید قانون به او اجازه داده باشد. حالا اگه یه قانونی مصوب شد، اون قانون به شما اجازه داد، شما واقعا میتوانی جنس وارد کنی. اما کی این قانون رو گذاشت؟ قانون گذار. اینجا میگیم اون قانون وارد بر این قانونه، واقعا موضوع درست کردن، تخصص یعنی واقعا قانون بر شما موضوع درست کرد، هیچ فرقی نداره با این که بگید زید عالم است. منتها عالمیت زیدی هم تکوینی است. در اینجور موارد نه، قانون میاد این رو تعبیر میکنه، ولی چون قانون چی هست چی نیست دست شارعه، دلیلی که قانون رو وضع میکنه میشه وارد بر این دلیل دوم. میخوام مثالشو بزنم. ببینید یکی از جاهایی که اولین جایی که سر و کله این بحث و اصول ما پیدا شده در رابطه بین اصول و اماراته، که یه بحثی مرحوم شیخ داره، بعد آخون با شیخ داره، یه نزایی دارن. ما در اصول داریم که از غیر علم و از زن تبعیت نکنید. پس کان نشاره گفته فقط و فقط از علم تبعیت کن. درسته؟ ان بعض از زن اسم. پس شارع آمده گفته فقط از علم تبعیت کن. قضیه‌مون اینه، المعلوم یجب تبعیته، فقط و بس. درست؟ بعد یه دلیل دیگه اومده گفته از اماره تبعیت کن. اینجا اگر گفته باشه از اماره تبعیت کن، تخصیصه. چرا؟ چون او گفته بود از معلوم از غیر معلوم تبعیت نکن، این میگه الا اماره، اینجور تخصیص. اگر گفته باشه اماره رو من علم میدونم، واقعا که علم نیست، این میشه حکومت، داره عقل الوضع عوض کنه. اما حالا اگر ما بگیم نه، کی گفت اصلا قضیه ما اینه که المعلوم یجب تبعیته، قضیه ما عبارت است اینه الحجه یجب تبعیته، اون وقت اون دلیلی که اومد به شما گفت امار حجت است، اینو واقعا حجت درست میکنه، این واقعا حجته، اون دلیل وارده بر اینه. تخصص محضه ها، یعنی ورود تخصصی داره، هیچ فرقی با تخصص نداره، منتها داره برای شما موضوع درست میکنه، موضوع واقعی درست میکنه، در چیزایی که موضوع درست کردنش در حوزه اختیارات شاره. شاره به ما و شاره عالم نمیتونه درست کنه، شاره به ما و شاره جاهل نمیتونه درست کنه، اما قانون میتونه درست کنه، حجت میتونه درست کنه. پس دوباره بگیم، ببینید ما سه نوع چیز بیشتر تو عالم نداریم: تخصص، خارج تخصصن، داخل تخصصن. خارج یعنی چی؟ یعنی این واقعا از این موضوع نیست. من میگم آقا طلبه ها رو بهشون 100 تومن بده، آقا این آقایی که واسطه طلبه نیست، این خروج تخصصی داره. ورود تخصصی، به طلبه ها 100 تومن بده، این آقا واقعا طلبه هست، این یعنی داخل در عقد الوضع واقعا، خارج از عقد الوضع واقعا. اگه داخله میگیم ورود دخول تخصصی داره، ورود اصطلاح نگیم، دخول تخصصی. اگر خارج، خروج تخصصی. هنوز به ورود نرسیدیم. دو، تخصیص. تخصیص یعنی این بابا تحت این موضوع هست، حکمو نداره، من میگم به طلبه ها 100 تومن بده، به این آقا نده. میگی طلبه نیست، میگم چرا، این طلبه هست، اما با این که طلبه است به این نده. این میشه تخصیص، خروج حکمی. یه وقت ورود و خروج داخل در عقد الوضع، ولی ورود و خروج داخل عقد الوضع تعبدی واقعی نیست. میگم به طلبه ها 100 تومن بده، بعد میگم زید از دید من طلبه نیست، واقعا هستم، میگم من نمیگم نیست، پولو من میخوام بدن، میگم نیست. این میشه خروج تخت، خروج حکومتی، بهش میگن تزییق به عقد الحمل، تزییق در عقد الوضع. یه وقت میگم آقا این بنایی که بیرونه از دید من طلبه است، میگید آقا اصلا درس نخونده، میگم باشه از دید من طلبه است. اینم حکومت به نحوه توسعه در عقد الوضع. این سه تا. یه نوع چهارمی هم قرار شد پیدا بشه و اون این که واقعا همون تخصصه، واقعا ورود به، اما کی این رو میاره ایجاد میکنه میبره؟ چاره به عبارت اخرى اگه بخوایم بگیم، حالا فهم شده، اگه تخصص در حوزه مسائل اعتباری بود و خود معتبر داره اینو بالا داره ایجاد میکنه، این میشه ورود. واقعیت چم اینه که این اصطلاح ورود اصطلاح درستی نبوده، نباید جعل میشده، بیشتر گمراه کرده تا ایجاد، با خاطر اینکه واقعا فرقی با تخصص نداره. تخصص خب وقتی میگید آقا الحجه یجب یجب تبعیته، شارع امین حجت قرار داده دیگه، هم تخصصه دیگه، چرا اصطلاح ورود درست میکنی براش؟ این از اصطلاحاتیست که شیخ انصاری آورده، مطلب رو اصطلاح باید با حل کنه، مشکل رو برداره، نه اینکه بیشتر گیج کنه. نه اونم بشیدم فرق نمی کنه، ناکنه تعبدی نیست، واقعا این موضوع شده، ذات تعبدیه، ولی این موضوع واقعا حجت شده الان. نه نمیگو، فقط اینکه موضوع دست ساخته بود دراش، تعبدی نبود. نه میخوام برم جلو. امروز به سینه خسته ما کمک کن، یه صلواتی بفرستیم. نه باید به من نمیخوره، باید به اون برمیر. خب حالا بیایم تو روایتمون، اینو بر چی گفتیم؟ برای اینکه کل ما علها عن ذکر الله، این کل ما علها عن ذکر الله، این به نظر میرسه از باب حکومته، یعنی حضرت دارن توسعه در عقد الوضع میسر میدن. گفته بود میسر حرامون، حضرت میگن کل ما علها تعبدن از زمره میسر هاست. این داره حضرت در مقام توسعه تعبدیه، بذار حکومته، نمیخواد حضرت بگه آقا عرب این گونه است که عرب میسر رو به هر چیز لحوی میگه میسر، که بگیم یکی از معانی چیه، یکی از معانی لغوی، مثلا حضرت هم در مقام یک عرب متبحر داره مفهوم رو باز میکنه. بله اگر روایت رو قبول بکنیم، اون وقت میسر اگر حرام باشد، هر چیز لهوی میشد حرام، لذا خود میسر رو دخل تصرفی توش نداره. اون دلیل به درد کجا میخوره؟ به درد لعب، یعنی این دلیل برای حرمت میسر کارآمد نیست، چون میسر که انه مسلمه یا مسلم نیست، حالا هرچی، این دلیل دلیل بر لهوی های دیگه است، لهوی های دیگه تو هم حکم میسر هم، میسر هرچی پیدا کرد اونام تبعینه. به عبارت اخرى این روایت نمیخواد میسر حکمشو معلوم بکنه، میخواد دوم بقیه چیزا رو به میسر ببنده، هر جا میسر رفته اینام دنبالش برن. پس این روایت رو اگر بخوایم بیاریم مثلا جز ادله حرمت میسر نباید بیاریم، این روایت رو جز ادله حرمت لهو باید بیاریم. روایت 13. حسن طبرسی در مکارم الاخلاق از عبدالله ابن مسعود از پیامبر نقل کرده، در حدیثی فرمود ابن مسعود سیعتی اقوام، در آینده مردمانی میان، یعکلون طیب الطعام و الوانها، اینا غذاهای خوب و مترلون رنگارنگ میخورن، یرکبون الدواب سوار چارپایان میشن، یتزینون به زینت المرأة لزوجها، همون چیزی که زن برای شوهرش زینت میکنه این مردم زینت میکنن، و یتبرجون تبرج النساء و زینتهن مثل زی الملوک الجبابره، اینا زندگیشون مثل اینه، هم اینها منافق و هذه الامه، اینها منافقین امت ما هستند در آخر الزمان. شاربون بالقهوات، قهوه انقدر نخورید، قهوه ظاهرا به معنای خمره، یکی از معانی خمر قهوه است. لاعبون بالکعبات، با تاس بازی میکنن یا قاب. راکبون للشهوات، دنبال شهوترانی هن. راکب همون راندن هان، تو فارسی هم شهوترانی که میگیم راکب و شهوه معنی سوار شدن به همون معناست. تارکون للجماعات، از جماعت مسلمین میرن کنار. راغدون عن العتمات، عتم نماز عشاء، اینا موقع نماز عشاء میخوابن. مفرطون فی القدوات، در نماز صبح مفرط شاید بگیم، تفریط میکنن، نماز صبح نمیخونن. یقول الله، خدا درباره اینا میگه فخلف من بعدهم خلف ازاء الصلاة، نماز رو ضایع میکنن، و تبع الشهوات فسوف یلقون قیا، قی یعنی عذاب، اونا در عذاب مفت. اقول، خود مرحوم صاحب وسائل میفرماید ذکر اهل اللغه ان الخمر لها الف اسم، هزار اسم داره، یکیش قهوه. پس از این به بعد اگه خواستید بگید این دارای چند معناست، 70 معنا، مثال خوبیست برای لفظ مشترک. اون وقت خمر دارای چند اسمه؟ هزار اسم. پس مثال خوبیست برای مترادفا. فیحتمل ارادت الخمر، ممکنه مرادش خمر باشه، ممکنم است، نه ممکنم است، احتمال همون قهوت اللبن باشه، شیر قهوه، المشهورت الان که الان هم مشهوره، به قرینه ای که میگه در آخر الزمان، مرحوم صاحب وسائل گفته خب دوره ما آخر الزمان، همین دوره ما میخورن دیگه. یکی از نکاتی که در رابطه با این روایته و بسیار مهمه اینه که آیا ما واو رو در امثال این روایات به معنی او میگیریم یا واو؟ این روایت زیادن، آن از این دست روایات خیلی هست، یعنی کسی که همه این کارا رو با هم میکنه بده، یا اگه دونه دونش هم بده. ببینید میگه در آخر الزمان یه اقوامی میان این کارا رو انجام میدن، این کارا ممکنه دونه دونه شون حرام نباشه، جمعشون حرام باشه. چرا؟ به خاطر اینکه معلومه طیب الطعام خوردن که اشکال نداره، که یاکلون طیب الطعام، غذا خوب چه اشکال داره؟ میخواد بگه زندگی، زندگی اشرافیه. اون وقت این رو نمیخواد بگه که دونه 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 اینا حرامه. به این جهت نمیشه گفتش که آیا میسرم از این لاعبه بالکعبات یا وقتی جمع میشه حرامه و الا یکی هم موارش یرکبونت دواب، اینا سوار چارپا میشن. سوار چارپا شدن کی گفت حرامه؟ همشون سوار میشن. حالا اتفاقا در روزگار ما کسی سوار چارپا دیگه نمیشه. حالا ممکنه بگیم که مثلا تبدیل میشه به یک چیزی که مال مثلا اشراف و الان مثلا بس کن بیدن اشراف سوارکاری میکنن مثلا، حالا اگه بکنه نکن، حالا اونم البته بازم نمیشه که خودش هر کی از سواری میکنه اشکال داره. اگر بله به یک نوعی از زیبی انجامت این اشکال داره. به همین جهت به نظر میرسه نمیشه اینو به عنوان دونه دونه شون گرفت. از افعال ذالک، حالا بازی با لاعبون بالکعبات که این محل بحث ما اینه، آیا لعب بالکعب این اگه به صورت قمار باشه حرامه یا نفس بازی کردن باش حرامه ولو اینکه قماری هم نباشه؟ من و حضرت عالی دو تا تاس بگیریم دو علکی از رو بیکاری، من بریزم شما بریزی، شما بریزی من بریزم، اش پولی هم در کار نیست. این ازش نمیشه فهمید الا اینکه بگیم بله اگه واقعا تبدیل شد به یه زیگی، به یه مشربی که در کنار واقعا واجبات دیگه بود، در کنار همه چی بود، اون وقت اشکال داره. اون بحث حکومت ورودی که عرض کردم، چون بحث دوستان بشه توجهی بکنن، اگه نکته داشتن حالا فردا میتونن بگن که امروز به سینه خسته ما رحم کنن.